بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام، خاندان پاک و مطهر ایشان. ادامه نامه 31 بالاش زده آثار تربیتی یاد مرگ. و علم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا ولل فناء لا للبقا ولل موت لا للحیات و انک فی منزل قلعتن و دار بلغتن و طریق الالآخره. اینجا که نکته خاصی لغت خاصی نداره، فرزندم بدون تو آفریده شدی برای آخرت نه برای دنیا. انما خلقت للآخرته لالت دنیا، تو آفریده شدی برای آخرت نه برای دنیا. ولل فنائه، برای فنا نابودی، فنا نابودی تو این دنیا البته، نه فنا نابودی مطلق. ولل فنائه، برای فانی شدن تو این دنیا دیگه، صحبت دنیا. لالل بقا، برای بقا آفریده نشدی، قرار نیست تو اینجا بمونی، ماندگار باشی. ولل موت لال الحیات، تو برای مرگ آفریده شدی نه برای حیات، نه برای زندگی. و انک فی منزل قلعتن، قلعه به مال، دارایی یا هر چیزی که ناپایدار باشه، وقتی چیزی ناپایداره و پایدار نیست میگن قلعه. مثلا گفته میشه هو علا قلعتن، هو علا قلعتن یعنی او در حال کوچ کردنه، قصد موندن نداره. هو علا قلعتن، او در حال کوچه، ماندگار نیست، رفتنیه. بعد در مورد دنیا وقتی میگه و انک فی منزل قلعتن، یعنی تو توی منزلی هستی که ناپایداره، جایی هستی که پایدار نیستی، دائمی نیستی. و دار بلغتن، بلغه از همون بلغه، به بلغه و اینها ارتباط داره. بلغه به معنی رسیدن بود، بعد تبلیغ و ابلاغ به معنی رساندن بود، داشتیم قبلا. بلغه در اصل رسیدنه، تا رسیدن به توشه و آذوقه. بلغه یعنی رسیدن، رسیدن به چی؟ رسیدن به آذوقه، توشه، سرمایه. وقتی میگه دار بلغتن یعنی محل چی؟ محل زاد و توشه، محل تهیه توشه. و دار بلغتن، تو در یه منزلی هستی که، و انک فی منزل قلعتن، در منزلی هستی که ناپایداره، یا تو ناپایداری، دائمی نیستی در اون، ماندگار نیستی در اون. و دار بلغتن، جایی که محلی که محل فراهم آوردن توشه است، جایی است که تو باید اینجا خلاصه یه آذوقه توشه برگیری. و طریق الی الاخره، و راهی است به سوی آخرت. این دنیا یک راهی است، مسیری است برای آخرت. خلاصه نگاهت اینطوری باشه که دنیا ناپایداری تو این دنیا، ولی خب محلی است که باید توشه تهیه کنی، آذوقه تهیه کنی، و این مسیر رو باید طی کنی تا به آخرت برسی. و انک ترید الموت الذی لا ینجو منه هاربه ولا یفوته طالبه. ترید تو خود کتاب هم توضیح داده شده، از ماده ترد، ترد کردن یعنی راندن. ترد کردن به معنی راندنه. بعد ترید میگن کسیست که دنبالش کردن، تحت تعقیبه. سلام علیکم. میگن هو تریدون، این اون کس اون تحت تعقیبه. حتی دیدید شاید تو بعضی از عباراتی که در مورد حضرت حجت به اصطلاح ذکر میکنن، یکیش همین ترید هست. و انک تریدون، تو تحت تعقیبی، تو بهار و اینها مواردی داریم از این قبیل. برها ترید از ماده ترد، خود ترد به معنی ترد کردن یعنی راندن، ترید کسی که تحت تعقیبه، دنبالشن. و انکه ترید الموت الذی، موت دنبالته، تو تحت تعقیب مرگی، مرگ موت تو رو داره دنبال میکنه. الموت الذی، موتی که لا ینجو منه هاربه، هربه قبلا هم داشتیم به معنی فرار کردنه، هارب یعنی فراری، فرار کننده، هارب به معنی فراریه، فرار کننده، از هربه یعنی گریخت، هربه یعنی گریخت، هارب یعنی فرار کننده. لا ینجو منه هاربه، کسی از او نمیتونه نجات پیدا کنه، فرار کننده، فراری نمیتونه از دست او نجات پیدا کنه، از دست او رهایی پیدا کنه. از دست چی؟ از دست مرگ. تو تحت تعقیب مرگی هستی که لا ینجو، نجات پیدا نمیکنه کسی منه از اون، فرار کننده. وای فرار کنی، تو این نیست که بتونی از دستش نجات پیدا کنی. لا ینجو منه هاربه، نجات پیدا نمیکنه از او، از مرگ. هاربه فراریه، اون که گریزانه، اون که فرار میکنه. ولا یفوته طالبه، طالبش هم او که مشتاقشه، طالبشه، در جستجوش میکنه. لا یفوته، اونم اونو از دست نمیده. تو بری دنبالش بخوای فرار کنی، در هر حال این مرگ چیه؟ ولابد انه مدرکو، به هر حال این مرگ تو رو میرسه بهت، تو رو درکت میکنه. ولابد انه مدرکو، ناچار، انه مدرکو، مرگ مدرکو، میرسه به او، میگیره او رو. حالا خودت دنبالشی، فراری هستی، در هر دو صورت لابد انه مدرکو، مرگ میاد و او رو چیکار میکنه؟ در میابه و بهش میرسه. پس و انکه ترید الموت الذی، تو تحت تعقیب مرگی هستی که لا ینجو منه هاربه، اون که ازش فراریه نجات پیدا نمیکنه، رهایی پیدا نمیکنه. و لا یفوته، از دست نمیده اونو، طالبه، اون که طالبشه، دنبالشه، مشتاقشه، اونم از دست نمیده. و لابد انه مدرکو، به ناچار اون مرگ او رو ادراک میکنه، بهش میرسه. فکن منها علی حذر، فکن منها علی حذرن، بر حذر باش. فکن منها، از مرگ، حالا راجع این حذر هم یه توضیح خواهم داد، ولی حالا فعلا یه ترجمه. فکن منها علی حذرن، بر حذر باش. ان یدرککه، از این که به تو برسه مرگ، از این که به تو برسه. و انت علی حال سیئتن، در حالی که تو در حال گناه باشی. بعدا به حال اون کسانی که تو حال گناه مرگ یقش رو میگیره، مجالی هم برای توبه و اینها پیدا نمیکنن. فکن منها علی حذرن، بر حذر باش، احتیاط کن، مراقب باش. ان یدرککه، از اینکه مرگ به تو برسه، تو رو دریابد، به تو برسه. و انت علی حال سیئته، در حالی که تو در حال گناه باشی. چه گناهی؟ همون گناهی که قد کنت تو حدث و نفسک منها به توبه، ای به خودت میگفتی ازش توبه میکنم، ای میگفتی دیگه چیز میکنم، بر میگردم. قد کنت تو حدثو، میدونید که فعل به اصطلاح کانه وقتی بر سر مضارع میاد میشه ماضی چی؟ استمراری. کانه یو حدثو یعنی با خودش میگفت، کانه یو حدثو با خودش میگفت. حالا اینجا کنت تو حدثو نفسی، با خودت هی میگفتی، با خودت هی حدیث میکردی، هی با خودت میگفتی که چی؟ منها، از اون گناهه. چیکار میکنم؟ توبه میکنم. مراقب باش، بترس، بر حذر باش، ان که مرگ تو رو دریابه، مرگ به تو برسه. و انت در حالی که انت علا حال سیئت، در حالی که تو و انت حال و انت علا حال سیئت، در حالی که تو در حال گناه باشی، گناهی که چی؟ قد کنت تو حدث و نفسک منها به توبه، هی به خودت میگفتی که ازش توبه میکنم دیگه این کارو نمیکنم و اینا، بعد فیحول بینک و بین ذلک، بعد مرگ میاد بین تو اوچکا میکنه، فاصله میندازه، فیحول بینک و بین ذلک، فیحول میاد چیکار میکنه؟ حائل میشه، مرگ حائل میشه بین تو و بین اون، بین اون در حقیقت حالی که داشتی و میخواستی ازش توبه کنی. فاذا انت قد اهلکت نفس، در این صورت خودتو هلاک کردی، و فاذا در این صورت انت قد اهلکت نفس، خودتو هلاک کردی، نابود کردی. در چه صورت؟ در صورتی که چی باشه؟ در صورتی که مرگ تو رو دریابد و تو در حال گناه باشی. یه نکته میدونید همتون ولی منم اشاره کنم، یه ما ادرک یدرکو داریم، یه ادراک یدریکه یا ادرا یدری داریم، درکه میشه میره بابا افا ادرک یدرکو معنی رسیدنه، ادرک یدرکو، اما یک میگیم ادرا یدری، این اصلا مادهش کلا با هم متفاوته، این معنی معرف دومی دانستنه، معرفته. یه ادراک یدریکه، ادرا یدری، و ما ادراک، چه چیز تو رو دانا کرد، و ما ادراک، چه چیز تو رو دانا کرد، یا بگیم و ما یا تو چه میدونی، اینم درسته، ولی به هر حال ادراک یدریکه با ادراک یدرکو چون خیلی به لحاظ ظاهریش شبیه، بعضی فکر من نه اون اصلا مادهش درایدریه، درایدریه، ادراک ادرا یدری، درکه که بیره به باب افعال ادرکه یدرکو به معنی هم درکه، اون درکه درا، ادرکه به معنی رسیدن رساندن، ادرکه یدرکو میرسد، ادرا یدری دانستن، تو چه میدونی و ما یدری کرد، تو چه میدونی، چه چیز تو رو دانا کرد، چه میدونی، فکن منها علی حذر ان یدرککه، بر حذر باش، بترس از این که مرگ به تو برسه، تو رو درکت کنه، به تو برسه، و انت علی حال سیئتن، در حالی که در حال گناه باشی، قد کنت تحدث و نفسک منها به توبه، اگه به خودت میگفتی ازش توبه میکنه از اون گناهه، فیحول بینک و بین ذلک، فاذا انت قد اهلکت نفسک، یا بنی اکثر من ذکر الموت، زیاد یاد مرگ کن، یا بنی اکثر من ذکر الموت، زیاد یاد مرگ کن، یاد مرگ آثاری داره، خواصی داره، من بعد که تمام شد نکاتی براتون میگم، الان فقط حالا دارم ترجمه میکنم ولی نکته‌ای هست خواهم گفت. یا بنی اکثر من ذکر الموت، زیاد کن، افزون کن یاد مرگو، و ذکر ما تهجم علی، هجمه میگن ناگهانی بر چیزی وارد شدنه، هجمه که میگن، هجوم که میگن، این وارد شدن به معنای ناگهانی است بر چیزی، ذکر ما تهجم علی، یاد کن اون چیزی که چی میشه، ناگهان بر اون چی میشی، وارد میشی، حج تهجم علیه، بر اون وارد میشی، هجمه میکنی بر اون، هجمه کردن بر چیزی یعنی بر اون هجوم و اینا هم که میگن، برای این است که اینا ناگهان مثلا هجمه میکنن، ناگهان میان مثلا حمله میکنن، بر قومی بر ملتی وارد میشن، اگر هجوم رو حمله کردن میگن، برای این که حمله بسیار ناگهانی، هجوم ناگهانی، وارد شدن ناگهانی بر قومی، هجمه از این ماده است. ذکر ما تهجم علیه، یاد کن اون چیزی که بر اون وارد میخوای بشی یا بر اون وارد میشی ناگهانی، مرگ، و تفزی بعد الموت الی، و اون چیزی که بعد از مرگ به اون وارد میشی، فضایی که وارد میشی، تفزی گفته میشه از فضوه هست، فضا و فضا، و بعد به باب افعال که میره افزا و افزا، یفزه و یفزی، افزا یفزی. تو لغت وقتی میگن یفزل مکانه میگن این اونجا وسیع شد. تفزی در اون فضایی که وارد میشی، در اون مکانی که وارد میشی، در اون جایی که وارد میشی. یاد کن اون چیزی که ناگهان بر اون وارد میشی و تفزی بعد الموت، و تفزی بعد الموت الی، بعد از مرگ وارد اون فضا میشی، وارد اون مکان میشی، وارد اونجا میشی. اون وقت حتی یعتیکه وقد اخستم اینها هزرک و شددت له ازرک. اینجا این توضیح رو بدم. اولا یه نکته رو شما توجه کنید، کمتر پیش اومده ما توضیح بدیم، و اون این است که مفاهیم کنایی رو باید توی عبارات بهش توجه کرد. حتی اول ساعت پرسیدم، یه عبارت پرسیدم، نمیدونم چی بود که گفتید آقا منظور فلان اینا، اینا بیشتر همین مفاهیم کناییه. ببینید هزر به معنی پرهیز و احتیاطه. خود هزر یعنی احتیاط، پرهیز. تو قرآن داریم یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. خذوا حذرکم یعنی برگیرید احتیاطتون رو. برگیرید احتیاطتون مفهوم کنایش چیه؟ یعنی تو آماده باش باشید. تو آماده باش کامل باشی. یعنی حواستون جمع باشه. ما نمیم معنی کنیم خذوا حذرکم برگیرید احتیاط، این خیلی چیز دیگه، یعنی خیلی نامعنوسه. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم یعنی تو آماده باش باشید، آماده باشید، احتیاطتون رو برگیرید، اخذ کنید، بگیرید، یعنی آماده باشید. یا ایها الذین، تو قرآن داریم در بعضی جاها که این عبارت هست، خذوا حذرکم، آماده باشید، حالا آماده باش باشید، آماده باش کامل باشید، یه چنین تعبیری داره. اینجا وقتی میگه اخذتم اینها حذرک، حذر تو برگیر، یعنی حال تو آماده باش، حالا تو آماده باش، باش آماده باش. شددت له ازرک، ازر یعنی چی؟ نیرو، قوت، نیرو. تو قرآن داریم، اگه گفتید کجا؟ آره اشتد بهی ازری و اشرک فی امری. حضرت موسی به خداوند میفهمد که اشتد بهی ازری، با برادرم نیروی منو محکم کن. اشتد محکم کن بهی نیروی منو، بهی ازری نیروی منو، توان منو، قوت. و اشرک و فی امری، خدا منو به او قوت بده، با برادرم به من قوت بده. ازر قوت، نیرو، توان. حالا این همون اونجا میگه اشتد بهی ازری، اینجا میگه شددت له ازرک، یعنی پس تو آماده باش، باش اخستم اینها هزرک شد، یعنی آماده باش، آماده باش، هزر تو برگیر، احتیاط تو برگیر، آماده باش. و شددت له ازرک یعنی نیروی خودت رو محکم کن، یعنی خلاصه خودتو آماده کرده باشی، خودتو محکم بسته باشی برای این قضیه. برای کدوم قضیه؟ برای مرگی که میخواد بیاد سراغه. حتی یعتیه که، تا وقتی که مرگ بر تو وارد میشه. وقد اخستم اینها هزرک و شددت له ازرک، وقتی مرگ بر تو وارد میشه تو آماده باشی، آماده باشی و خودت رو محکم کرده باشی، نیروت و توانت رو محکم کرده باشی برای این مسئله. برای کدوم مسئله؟ برای زمانی که مرگ بر تو به سراغ وارد میشه. ولایتی که وقتتم یه دفعه به تو وارد نشه، یعنی غافلگیر نشی که بعد فیب حرکه، بهره به معنی غلبه یافتنه. بهره رجل وقتی میگن یعنی اون مرد بر رقیبان خود برتری یافت. بهره رجل، اون مرد غلبه کرد، پیروز شد. اینطور نباشه که پس تو آماده باش و شددت له ازرک، نیروی خودت رو محکم کرده باشی. خب که چی؟ که بعد ولایتی که بختتن، اون یه دفعه بر تو وارد نشه، بختتن وارد نشه ناگهان که بعد فیب حرکه، بعد بر تو غلبه کنه، بر تو غالب بشه. اینطور نباشی. اگه آماده نباشی خلزون میاد بر تو چیره و مسلطه. چیره و مسلطه یعنی چی؟ یعنی بر تو غلبه داره، تو بدون آمادگی مغلوبی. اما اگه آماده باشی مرگ بیاد، آماده ایم آقا بیا، هر وقت میخوای بیای بیا، ما آماده ایم، غافلگیر نمیشیم، شکست نمیخوریم. بعد و ای و زمنم بترس از این که اینم چقدر زیباست. و ایا که ان تختر به ما ترامن اخلاد اهل دنیا. ببین و مواظب باش گول نخوری به اون چی که میبینی من اخلاد اهل دنیا الیها، از اینایی که به اصطلاح به دنیا میل میورزن، رغبت میورزن، تمایل میورزن. تو قرآن داریم، اینم بد نیست یه توضیح کوتاهی بدم، خلده و خلود و اینها به معنی توقف طولانیه. اصلا خود خلود به معنی همیشگی و دائمی نیست، اینو بدونید، به معنی همیشگی و دائمی و اینا نیست، خلود به معنی توقف طولانیه. برای همینم هم یه بحثی، اینو تو پرانتز میگم، یه بحثی هست که بحث به اصطلاح چیز عذاب به اصطلاح کیفر جاودان عنوان میکنن، یعنی عذاب ابدی. بعد بحث این است که سوال این است که آیا اینایی که میرن دوزخ مثلا کفار و فلان اینا، آیا اینا تا ابد در دوزخ هم همیشه میمونن دیگه بیرون نمیان فلان؟ بعضی میگن که آره، بعضی میگن آره اینا تا ابد تو دوزخ هستند و هیچ وقت هم بیرون نمیان و فلان. بعد میگیم به چه دلیل؟ به آیاتی استناد میکنن که واژه خلود توش هست، میگن آقا قرآن میگه خالدین فیها، مخلدن اینا در آتش. بعد میگن تازه این که میگه خالدین فیها گاهی تازه هم، یعنی میگه همین خلود خودش میگن همیشگی، در حقیقت همیشگی نیست، ولی بعد میگن تو تازه تو بعضی جا هست که به دنبال این خلود تأکیدی هست مثل ابدا، خالدین فیها ابدا، تا ابد در چی هستن اینا. از این گونه آیات به این گونه آیات استناد میکنن، بعد میگن که یه عده‌ای در دوزخ چی هستن؟ ابدی هستن و فلان. یه عده بی بضاعتی هم، البته با بضاعت ولی توشون یه آدمای بی بضاعتی میسن که از آیات قرآن میگن، آیات من خودم برای این عقیده دومم، من میگم از آیات قرآن کیفر جاودان در نمیاد، کیفر جاودان از قرآن. آقا این آیات چی میشه؟ همه رو جواب داریم، قرآنی جواب داریم. اعتقاد من این است بعضی دقت لازم رو نکردن، همین دیدن چهار تا آیه اینجوری دیدن، بعد چیکار تو همین کار جدیدی که گفتم من نوشتم و این یک سال در اومد، این بحث اونجا مفصل مطرح کردن. یه اول یه بحثی اصلا مطرح کردم در مورد عذاب، اصلا عذاب چیه، عذاب چیه داستانش. ما متاسفانه خیلی عذابم نمیدونیم چیه و از اون ور این پاداش و اینا رو هم نمیدونیم چیه. به قول بو علی سینا یه حرف قشنگی داره، میگه که یه وقتی هم یه اشاره کردم، بو علی سینا میگه مردم عادی عامه رو نمیشه نکوهششون کرد، مذمتشون کرد که تا میگه عذاب همین چیزا میاد تو زمین و تا میگه نعمت فکر میکنن مثلا تو بهشت، تا میگه بخور بخور و میخورند و هی بخور بخور چلو کباب و لوپلو فلان، میگه اینا نباید مذمت کرد به خاطر اینکه اینا از عذاب و از نعمت چیزی جز این اصلا متوجه نمیشن، نمیتونن اصلا، سطح فکرشون از این برتر و بالاتر نمیاد. در حالی که عذاب و نعمت معانی خیلی خیلی عمیق تری داره. حالا آقا تو میخوای این معنای ظاهره نفیش کنی؟ نه نفیش نمیکنم. لسان قوم، بعضی از مفسرین اصلا نظرشون هست که وقتی میگه خداوند پیغمبر رو که فرستاده به لسان قومی، فراتر از اینه که بگیم پیغمبر مثلا با عربا عربی حرف میزد، او یکی با اونا عبری حرف میزد، به لسان قوم بخشش برمیگرد بالاخره این فهم مردم، درک مردم متناسب با عقول مردم، فهم و شعور مردم. ولی خب سرنخهایی، نکاتی تو همین قرآن، نکاتی کلیدی هست که نشون میده آقا این بالاخره برای عوامم که نمیشه، اینا هم بالاخره یه بهره، یعنی درکی ولو در حد خودشون، ولی یه سرنخهایی کلید واژه‌هایی در قرآن هست که برای اهل معنا و اهل معرفت که آقا قصه خیلی خیلی فراتر از این حرفاست. در هر حال من یه بحثی کردم اونجا ابتدا راجع به عذاب، که عذاب جریانش چیه، قصهش چیه، و استمداد گرفتم از حضرت امام و بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم مطهری و اینا، تا که عذابهای اخروی از سنخ عذابهای قراردادی و اعتباری نمیتونه باشه، اونجا دادم آدرس و اینها. بعد چی و اینا صحبتهایی شده، بعد اومدم سراغ این کیفر چیز جاویدان، این خلود، که آقا اینایی که میگن که اونایی که میرن تو جهنم مخلدن و فلان، دلایلشون چی آوردم. بعد اونایی که میگن نه آقا اینا کفای اینا، اونو اون معنایی که شما برداشت میکنید رو دلالت نداره، اونا چه دلایلی دارن، هم دلیل قرآنی هم دلیل عقلی اونجا آوردم. بحثی بکنم شنیدنیست، ایشالله اگر این در اومد خیلی دلم میخواد بویژه شماها بخونید، بعد اگر موافق یعنی دیدید قوی استدلال که هیچ، اگر نه اون وقت بشینیم اینجا با هم بحث کنیم صحبت کنیم ببینیم که به کجا میرسیم. ولی بحث مهمیست، چون که خیلی غیر از اون میگن، یعنی یه چیزهای دیگری یه توجیهاتی دارن و میگن و از نظر من ناتمامه. در هر حال خلود آقا به معنی توقف طولانیه، ولی حالا همین خلود میگن وقتی با الامیاد و اینا به معنی میل و رکونه، تمایله. تو خود قرآن داریم که ولکنه اخلد، بگید ببینم اون آیه چیه، اخلد الالارض، اخلد الالارض یعنی به زمین چسبید، یعنی میل به دنیا پیدا کرد. اخلاد به دنیا یعنی دلبستگی و وابستگی به دنیا پیدا کردن. اخلد الالارض تو سوره اعراف آیه 176ه، ایاک ان تختر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، مبادا بترس از این که فریفته بشی و گول بخوری به سبب اون چیزی که میبینی از اخلاد اهل دنیا، از این میل و رغبتی که از بعضی ها میبینی نسبت به دنیا، نگاه میکنیم این بعضی چه اشتیاقی دارن نسبت به دنیا، بعد همون گولت بزنه باعث بشه تو هم بالاخره یه قدری حالا یه تمایلی یه کششی و یه گرایش پیدا بکنی. و تکالب هم علیها، تکالب از ماده کلب، کلب یعنی سگ، تکالب میگن مثل سگ به جون هم افتادن، ما معنی میکنیم دشمنی کردن، اما معناش در اصل سگا که به جون هم میفتن اون تکالب به اون میگن تکالب، تکالب هم علیها. مبادا این نگاه کنی ببینی یه مش مثل سگ افتادن علیها برای دنیا ها، به جون هم افتادن مثل سگ دارن همدیگر تیکه باره میکنن برای رسیدن به دنیا، حالا ما معنی میکنیم مثلا میگن دشمنی میکن دشمنی کردن، ولی اصلش گفتم اینه، تکالب هم یعنی مثل سگ به جون هم افتادن به خاطر دنیا. یا که بترس از این که تختر گول بخوری، فریب بخوری، فریب دنیا رو بخوری، به سبب چی؟ به سبب اون چیزی که میبینی از اخلاد اهل دنیا الیها، از دلبستگی و میل و رغبت عده‌ای به طرف دنیا، و بعد این دشمنی کردنشون به جون هم افتادنشون به خاطر دنیا، مبادا اینا باعث بشه تو هم بالاخره اینا تحت تأثیرت قرار بده، بعد میلی و رغبتی نسبت به این امور در تو پیدا بشه. فقط نبأ الله، در حالی که خداوند از اون تو رو آگاهت کرده. نبأ الله، نبأ قبلا داشتیم گفتیم یعنی خبر مهم، نبأ یعنی خبر مهم، نبأ خبر دادن، متو خبر دادن از امر مهم، امر مهم نیست. فقط نبأ الله، در حالی که خداوند از این وضعیت دنیا تو رو خبر داده، آگاهت کرده که آقا خلاصه گول این چیزها رو نخورید، گول این مسائل رو نخورید. و نعت هی لک عن نفسها و تکشف و تکشفت لک عن مساویها. آقا نعت، نعت وصف خوبه. من اینجا این ترجمه رو که دیدم نوشته و زیرش نوشته، نوشته دنیا نیست تو پرانتز که زوال و ناپایداری خود رو بر تو شناسانده و بدی های یه ذره ها، یه مختصری شاید حالا من اشتباه میفهمم، من یه ذره با این ترجمه مشکل دارم، یه ذره، اون یه ذره رو میگم چیه. من به نظرم میاد که چون نعت، نعت که نعت، نعت حالا فعل فعلشه، نعت 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 به معنای وصف نیکی هاست، وصف خوبی هاست، اصلا نعت که میگن، میگن نعتش کرد فلانی رو، یعنی توصیف به خوبی کردنه، صرف شناساندن نیست، صرف توصیف نیست. قرینش هم به نظر من اینه، چون در مقابلش اون مساوی ها رو آورده. مساوی قبلا داشتیم، مساوی جمع چی بود؟ مساعه، یادتونه داشتیم که البخل جامع اون لمساوی العیوب، جامع مساوی العیوب زشتی ها فلان. مساوی جمع بود مفه مسوعه، بعد گفتیم به لحاظ اعلالی میشه مساعه، مساعه یعنی زشتی بدی، مساوی جمعش بود یعنی بدی ها زشتی ها. خب به نظر من اینجوری میاد که داره میگه و نعت یلک عن نفسها و تکش و تکش تک... چی؟ تکش تک... چرا زبونم نمیچرخه؟ تکشفت. ببین نمیچرخه اینجوریه ها، تکشفت ها، تکشفت لک عن مساویها. ببینید داره میگه و در حالی که خدا که خبر داده هیچ، حالا اینجا نگاه کن، و نعت یلک عن نفسها، دنیا میخواد بگه خوبیاش و زشتیاش رو برات گفته، نعت یلک عن نفسها خوبیاش رو توصیف کرده، و تکشفت لک عن مساویها زشتیاش هم برای تو آشکار کرده. چون قبلا هم داشتیم تو عبارات نهج البلاغه زیاد تو همین عبارت هم بالاش داره که انک فی منزل قلعتن و دار بلغتن، آقا سرای توشه گرفتنه، توشه برگیر، یعنی روشن کرده برای شما که بالاخره این دنیا هم محل توشه برگرفتنه. بنابراین این جنبه های مثبت میشه استفاده کنی، بهره بگیری، برای آخرتت کار بکنی، استفاده بکنی. این نعتشه، یعنی وصف خوبی هاشه که میتونه بهره بگیری. از اون ورم تکشفت لکه ان مساوی ها، از اونم زشتی هاشو برای تو تکشفت یعنی کشف کرده، یعنی آشکار کرده، یعنی برملا کرده. بنابراین من اینجوری میخوام بگم، به نظر میرسه عبارت این رو میخواد بگه، میگه خودت مبادا تو گول بخوری، فریب بخوری به خاطر اینکه یه سری به دنیا میل و رغبت پیدا کردن و به خاطر دنیا به جون هم افتادن اینا. از این ور در حالی که نبع الله، خدا خبر داده، بعد و ضمن حالا خود دنیا هم، چون این نعت دیگه به دنیا برمیگرده، و نعت یلک عن نفسها، دنیا هم چیکار کرده؟ خوبیاشو برای تو توصیف کرده و بدیاش هم برای تو آشکار کرده، یعنی هم خوبیاشو هم بدیاشو برای تو آشکار کرده. بنابراین خلاصه بترس از این که اون وضعیت بر تو حاکم بشه. من اینجوری میفهمم عبارت رو. حالا عرض کنم خدمت شما که اینجا دیگه من نکته خاصی الان به ذهنم نمیرسه، با اجازه اگه لغتی سوالی چیزی هست بگید، و حالا و اگر نه من خواهم چند تا نکته بگم براتون و امیدوارم که این چند تا نکته‌ای که میگم مفید باشه. این که گفتیم آثار تربیتی مرگ و اینها، تا یادم نرفته، بله بفرمی. نعتا ها، خود نعت، یا ببینید نعوس یا نعید، از این دو حال خارج نیست دیگه، یا نعوس یا نعید، از این دو حال خارج نیست، نعو نعا، نعی باز نعا، در هر صورت در اون به اصطلاح مفرد مذکر غایبش نعت میشه و نعت مفرد مذکر غایب، از این دو حال خارج نیست، یا نعو یا نعید. توی ظاهرا از پیامبر گرامی اسلام هست که میفهمد که رأس و کل از دنیا، رأس و کل خطیئه، نگاه میکنی که تو رأس به اصطلاح یعنی دنیا رأس این خطایا و فلان این هاست. الان اینجا در حقیقت یه مصداقشو داره در حقیقت بیان میکنه که به اهل دنیا که نگاه میکنی، اهل دنیا اینطوری هستن که چسبندگی دارن به زمین، چسبندگی دارن به دنیا. بعد این تکالب، این تعبیر تکالب که بهش میگن، اینم بد نیست بدونید که میگن وقتی که، چون تکالب از ماده کلبه، وقتی از یه اسم میان فعل میسازن بهش میگن فعل سنائی یا فعل منحوت. فعل سنائی و ساد یا فعل منحوت که میگن اینه که وقتی از یه اسمی میان چکار میکنن؟ اسم میسازن. مثلا قده، قده اسمه، میان میگن اغد البعیر، شطوره قده در آورد. اینجور فعلها رو میگن فعل منحوت یا فعل سنائی، ساختگی. بعد عرض کنم خدمت شما که به هر حال تکالب هم علیها، این دشمنی های، بعد آدم نگاه میکنه تو زندگی، شما نگاه کن اغلب این دعواها، اختلافات نگاه میکنی میبینی ریشش دنیاست. این که میفتن به جون هم، خواهر به خواهر، برادر با برادر، خانواده با هم، پدر و مادر و فلان و اینها، این همون تکالب همه. چند تا نکته میخوام به شما بگم. نکته اول اینه، چون بحث مرگ، من ابتدا راجب مرگ میخوام یکی دو تا نکته بگم، بعدم راجب این آثار به اصطلاح مرگ و توجه به مرگ، یاد مرگ در زندگیمون و اینها. اولا موت یا مرگ تو نگاه معرفتی ما یه امر وجودیه، امر عدمی نیست، امر وجودیه، انعدام نیست، امر وجودیه. برای همینم همونطوری که حیات خالق میخواد، مرگم خالق میخواد. برای همین تو قرآن میگه الذی خلق الموت والحیات، خدا موت رو آفرید، حیات رو آفرید. موت امر وجودیه، امر عدمی نیست. بعدم به اصطلاح، حالا به معنای این است، تو لاقل از لحاظ قرآنی اگر بخوایم صحبت بکنیم، تو قرآن شما میدونید خداوند وقتی میخواد از مرگ یاد بکنه از واژه توفا استفاده کرده. توفا، توفا از ماده وفیه است. قبلا هم داشتیم چیزی رو به طور کامل دریافت کردن. شما وقتی یه چیزی رو به طور کامل دریافت میکنی، اینو بهش میگن توفا یا استیفا. یه جایی میگن استیفای حقوق. استیفای حقوق تو بعضی ادارات و سازمان ها و فلان میخوان بگن که آقا حق و حقوقتو بشناس، بعد به طور کامل بتونی این حقوقتو دریافت، مبادا حقوقی از تو ضایع نشه در اثر اینکه مثلا تو نمیدونی و فلان اینا. توفا به معنای تمام و کمال دریافت کردنه، معنای توفا. و تو قرآن وقتی صحبت مرگ و اینها میشه، صحبت مرگ میشه، تعبیر نگاه کن این گونه است، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا نفسها رو، جانها رو به طور کامل دریافت میکنه. حالا گاهی این دریافت به ملائکه نسبت داده شده، گاهی به خود خدا که میگن نظام طولی و اینا، مشکلی هم نیست. الله یتوفى الانفس حین موتها، هر کی وقت مرگش میرسه خداوند جانش رو چی؟ تمام و کمال دریافت میکنه. بعد والتی لم تموت، او که حالا وقت مرگش نرسیده، فی منامه ها، تو خواب، تو خواب میگیره. برای همین میگن خواب موت اصغره، خواب یه نیمچه مرگه، موت اصغره. مطمئن میگن در خواب، تو خوابم این جان رو میگیره، روح رو میگیره. مطمئن میگن ارتباط روح با بدن قطع نشده، لذا اون آثار حیاتی قطع نیست، طرف نفس میکشه، نبضش میزنه فلان، در حالی که در مرگ دیگه اون ارتباط کاملا قطع میشه، میگن تمام شده اینها. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی خداوند جانها رو تمام و کمال دریافت میکنه. حین موت، وقت اون کسی که وقت مرگش رسیده. والتی لم تموت فی مناما، اون که وقت مرگش نرسیده تو خواب، اونجا هم داره خدا میگیره. تا گفتم ارتباط قطع نشده، لذا اون آثار حیاتی هست. بعد فیمس کلتی قضا علیه، این سوره زمر آیه 42 اگه اشتباه نکنم، فیمس کلتی قضا علیه الموت، اون که حکم مرگش رسیده، مرگ بر اون مقرر شده، یمسکو نگه میداره، امساک نگه داشتن، چی رو؟ جانه رو نگه میداره. فیمس کلتی قضا علیه الموت، اون که وقتی نگه میداره بر نمیگردونه. اما اون که تو خواب بود چی؟ و یرسلول اخرى، اما اون که تو خواب اونو بر میگردونه، الا عجل، تو وقتی که وقتش برسه، الا عجل مسمى، تا زمانی که وقتش برسه. خواب موت اصغره، مرگ طبق این تعبیر و تعابیر دیگری از این قبیل در قرآن دست به معنی تمام و کمال دریافت کردن جانه که حالا این جان دریافت شده از این سرا، حالا در سرای دیگری با وضعیتی با اوصافی با ویژگی هایی. مرگ به هر حال انعدام نیست، انهدام نیست. اگر اینجا گفته میشه که نمام للفنا تو فلان شدی، فنا فنای دنیایی است، اینجاست. و الا داریم در خود نهج باقی یه جایی هم میفهمد تو حکمه میفهمد که ان لله ملکن، خداوند فرشته ای داره که یونادی فی کل یوم، هر روز صدا میزنه لدول الموت، بزایید برای مردن، وجمعو لل فنا، جمع کنید برای فنا شدن، و ابنول الخراب، بسازید برای خراب شدن. خاصیت دنیا رو داره میگه، این دنیا دنیای فانیه. اما خودتو فانی میشی؟ نه، انتقال از سرایی به سرایی، از جایی به جایی، با این وضعیت که خداوند جانها رو کامل میگیره. مرگ به هر حال انعدام نیست، مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال از سرایی به سرایی اینطور. بعد نکته دومش هم این است که این اتفاقی که برای آدم ها میفته، این انتقالی که برای آدم ها میفته، اصطلاح میگن این سیر، سیر استکمالیه، کمالیه. طرف در یک وضعیتی قرار میگیره که اون وضعیت با وضعیت قبلی و سابق اصلا قابل مقایسه نیست. نره ذهنا به طرف نمام عذاب، آی این ممکنه فلان، اون مسائل جمعی، اصل مرگو دارم میگم. خود مرگ، طرف وارد یک فازی میشه، وارد یک فضایی میشه، وارد یک مرحله‌ای میشه که اون مرحله مرحله‌ای است که خیلی خیلی متفاوت با مرحله سابقه، یه مرحله کمالی است. طرف تو یک مراحلی مدارجی قرار میگیره که قابل مقایسه با مرحله قبلی نیست. و این نمونه هایی هم تو همین دنیا خدا قرار داده برای فهم همین قضیه ها. یکی از بهترین نمونه ها این کرمه، کرم ابریشمه. کرم ابریشمو شما نگاه کنید، را نمیره، میخزه، خزنده است، بعد میخزه، برگ میخوره، برگ توت و اینها رو میخوره، میخوره میخوره، بعد از یه مرحله شروع میکنه پیله تنیدن، شروع میکنه پیله تنیدن، بعد پیلهی میتنه، خب پیلهی دور خوش میده. شما اگه اون پیله رو بشکافید، که البته کار درستی نیست، میبینید اونجا این یه چیز مرده خوش شده، اینجوری کنی پودر میشه میده، اما این کار نباید کرد. ولی بعد از یه مدت چی میشه؟ همون که میگیم مرده، همون که میگیم مثل یه چیز پوسیده و فلان اینا، همون میبینی که این پیله رو شکافی درش ایجاد میکنه، بعد بیرون میاد پرواز میکنه، میشه پروانه. قبلا حتی راه هم نمیرفت، میخزید، حالا بعدم چه خوش رنگ، با اون رنگامیزی های قشنگ و فلان و اینها داره پرواز میکنه. خدا این همون بود؟ آره، نمونه رو میبینی تو همین دنیا خدا قرار داده که آقا مرگ یک مرحله بالاتره نسبت به مرحله سابق، مرحله قبلی. و به هر حال یه سیر در حقیقت کمالی، سیر به اصطلاح استکمالی است برای وجود آدمی. و بعد نکته بعد این است که پس با همین توصیفات و فلان و اینها، اصلا مرگ یکی از بزرگترین نعمات الهی هم هست. مرگ اولا گفتیم امر وجودی عدمی نیست، مرگ وفات فوت نیست، وفات وفیه است و نه فوت، فوته نیست، فاته نیست، وفات با فات، فاته فرق میکنه، فوت فرق میکنه. بعد این مرگ یکی از ضرورتهای زندگی هم هست، یکی از نعمات بزرگ خداونده که اگر مرگ نبود، گفت دست ما در پی چیزی میگشت، و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیز میگشت. برعکس عوام که بعضی خیلی دوست دارن که مثلا دنبال عمر جاوید و چطوری میشه فلان کرد و اینها، اهل معنا میگن اگر میگن خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است. تو حالا مثلا بخشیش البته میگن افسانه، این داستانایی که میگن اینا، که میگن حضرت خضر به چشمه آب حیات، اینا میدونید بیشتر جنبه تمثیل و اینها داره، ولی به هر حال میگن به چشمه آب حیات دست یافت و بعد این عمر جاوید پیدا کرد. و ولی خب خیلی میگن که عجب مصیبتی، عجب مصیبتی، فکر کن قرار باشه که بمونی حالا همینجور بمونی. خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است. برای همین میگن حالا اگه یه وقت خضر رو دیدی، بعد اگر به احتیاط ز دست خضر پیاله بگیر، اگه یه جامی چیز به توت دراز کرد به احتیاط ز دست خضر پیاله بگیر، مباد آب حیاتت دهد به جای شراب، مباد تو را مثل خودش گرفتار کنه، مباد آب حیاتت دهد به جای شراب. آقا مرگ خیلی یکی از نعمات بزرگ الهیه، و این که عمر جاوید و فلان و اینها که بعضی خیلی بیشتر مال عوامه، اینا یک مصیبتیست، اگر که البته خب خداوندم نخواسته این مصیبت رو برای بندگانش، نه یه چند سبایی طرف هست و بعدم میره به اون منزلی که قابل مقایسه با اینجا نیست و وارد یک فازی میشه، وارد یک مرحله میشه که به هر حال غیر قابل توصیفه. خب اینا خود مرگه، خود مرگ پس خیلی خوبه، خود مرگ نعمتی از نعمات الهیه، یه مرحله کمالیه، و اگر مرگ نبود دست ما در پیچید. این رو سهراب گفته، وقت در سوگ مادرش هم گفته، بعد میگن یه ایهامی هم داره، دقت میکنید؟ و اگر مرگ نبود دست، این میگه دست ما در پی چیزی، ولی حالا شما سر هم بخونید، دست مادر پی چیزی میگشت، یعنی ایهامش رو دارید؟ و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت، حالا یه ذره اون سکته رو برمیدارم، و اگر مرگ نبود دست مادر پی چیزی میگشت، یعنی یه ایهام لطیفی هم اینجا وجود داره، کار ندارم. ولی به هر حال مرگ یکی از بزرگترین نعمات الهی است و یکی از اموری است که اونهایی که با حقیقت مرگ و واقعیت مرگ تا حدودی آشنا هستند و خودشونو آماده کردن با اینجا هم حضرت مواردی داشته، به عبارت بر نمیگم، خودشونو آماده کردن برای مرگ، در آماده باش هستن، اینها یکی از به اصطلاح شوق برانگیزترین لذت بخشن. تو روایات داریم که شادی و سروری که با مرگ برای مؤمن حاصل میشه به هیچ وجه قابل توصیف نیست. آخه ما همش از اون وحشت و دهشت و این چیزا شنیدیم، از اون ور بله اون وحشت دهشت بعد بترسن خیلیا، خیلی بعد نگران باشن، اونایی که گناه میکنن، اونایی که فسق و فجور میکنن، اونایی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اونایی که به مال مردم، به ناموس مردم، به حقوق مردم تجاوز میکنن، حریم ها رو رعایت نمیکنن، حرمت ها رو، اینا بعد بترسن، مصیبته. اما اینا آماده نبودن، اما اونایی که خودشون آماده کردن، خودشون آماده و مهیای این معنا کردن، گفتم به تعبیری که حضرت میگه اخستم انهو ازرک و شدت تلهو ازرک، یعنی آماده باشید، خودت آماده کن. برای اینها مرگ به قدر شیرین و گواراست که در بعضی از روایات داریم که شیرین ترین چیزیست که یعنی بر مؤمن حاصل میشه. مرگ آغاز وجد و سرور، آغاز در حقیقت نشاط و انبساط خاطر و باطنه، برای از این آغاز بدبختی و نکبت و از این حرفا. اونا آماده نبودن، اونایی که آماده میشن خودشون آماده میکنن. شما نگاه کنید، همین یه قلمی که جزء اعتقادات ماست که میگن طرف وقتی داره میمیره محتضر در حالت مرگ، علی و فرزندانش بر بالین خودش میبینه. ابن ابوالحدید معتزلی، من یه وقت دیدم تو شرح نهج البلاغه میگه که اگه خواستید براتون آدرس میارم، تو یه جایی بیان میکنه که میگه آقا وقتی تو خود قرآن برای حضرتی، برای مسیحیا، برای اهل کتاب یه چه معنایی ثابت شده، یا آیه‌ای داریم در قرآن که تو سوره نساء که میگه اهل کتاب از دنیا نمیرن مگر اینکه به عیسی ایمان میارن و تصدیقش میکنن، مفسرین میگن برای اینکه در معتز علی که در حالت مرگ عیسی رو میبینن باورشون میشه که این پیغمبر بوده و فلان و اینا. میگه وقتی برای حضرت عیسی و برای اهل کتاب، ابن ابوالحدید داره میگه ها، وقتی یه چنین چیزی چیز شده، قرآن بیان کرده، چرا برای حضرت علی ما نتونیم بیان بکنیم؟ حالا اون کاری بعد میگه اون روایت رو بعد بررسی کرد، اگر روایات دیدیم محکمه، هیچ جای انکار نیست که ما بگیم که آقا معتزله در حال مرگش علی و فرزندانش رو چه میکنه. بعد شما نگاه کنید، ما گاهی این همه راه میریم، مسا سختی ها فلان اینا، که برسیم به مزار اینها، و چقدر هم خوشحال میشیم، میگیم آی چه حالی به ما دست داد، که مثلا رفتیم فلان مزار حضرت ابا عبدالله، رفتیم فلان بهمان. حالا خود اینها آدم خود اینها رو ببینه. و بعضی از اهل معرفت اینجوری میگن، میگن که شما دیدید اگه بالای سر محتضر بوده باشید، دیدید که اینایی که دارن میمیرن تو آخرین لحظه نا نداره، چشه رو باز میکنن کامل. من دیدم، دیدید شما کامل، این کامل گرد میکنن. در مورد علامه طباطبایی که شنیدید، اینو میگن که اون طرف که اونجا بود میگه اصلا میگه علامه نمیتونست تکون بخوره او اواخر عمرش. بعد میگه نیمخیز شد، میگه چشا گرد، گفت بلند شد تو رختش، میگه بلند شد، گفت آمدن این تو این که نوشتن تو این چیزا آمد میگه چشا رو خیره، آمدن اینجوری، بعد گرفت خوابید. حالا وارد اون حواشی نشم، میخوام بگم که مرگ خلاصه نعمت بزرگی است، به شرط که خودمون آماده کنیم، به شرطی که خودمون رو آماده بکنیم. مرگ سرور بزرگی. وقت در خصوص این مرگ، آقا یک توصیف ها، یه دونه شو من فقط میگم، یه دونه شو میگن که و مرگ برای اونهایی که از عمرها، چون زیاد شنیدید اونها رو نمیگم، آی نمیدونم برای گناهکاران فاسدا چیه و فلان، اونها زیاد شنیدید، از این بر بشنوین که برای اینهایی که برای پاکان، خوبان، نیکان، صالحان، میگه مرگ بعضی یه تعبیرا این است، میگه مثل این است که یک بوی عطری به مشام طرف برسه، از مستش کن، از مستی این بوی عطر از دنیا بره، یعنی بیحال بشه. میگه بعضی مرگشون اینجوری است، یعنی این مثل این که یه بوی عطری به مشام، آخ خدا عجب، بیهوش میشه. مرگ بعضی اینجوری است. در بعضی روایات داریم که مرگ برای بعضی این گونه است که مثل این است که از قل و زنجیر بهش تا حالا بوده باشه، این قل و زنجیرها رو از خودش باز بکنه، لباسهای چرک و کثیف و آلوده رو از خودش در بیاره، از تنش در بیاره، بیرون بریزه، لباسهای تمیز مرتب فاخر فلان بپوشه، مثلا یه چنین وضعیتی. و تو بعضی جا دارد مثل طبیبی که میگه بر سر مریضی میاد طبیبه، بعد مریضه میگه که وقت نیست، این رها میکنم چون میخوام یه نکاتی بگم. از اینا خیلی داریم رها میکنم چون میخوام بالاخره فکر وقتم بکنم. در هر حال میخوام بگم آقا مرگ، عرض کنم خدمت شما که این ور قضیه هم هست، اگر آماده باشیم لذت بخش. برای همین است که بعضی واقعا مشتاق مرگن. خود علی علیه السلام در یه جایی تو نهجبلاغه است که میفهمد که میگه من مثل کسی هستم، در برای مرگ اشتیاق من این گونه بود، مثل کسی که در شب در جستجوی آب باشه. شب چون فرق میکنه، تو روز بالاخره آدم میبینه چشم بازه فلان، شب بالاخره خیلی چیز تره و احتمال رسیدن به آبم خیلی سخت تره، چون تاریکیه، تو تاریکی و ظلمت مشکل به دست آوردن. کقاربن، تعبیر قاربن داره، کسی که در شب در جستجوی آب باشه خیلی امید نداره به این آب برسه و بعد به آب برسه، چقدر این خوشحال میشه از رسیدن به آب در اون وضعیت. من برای مرگ چنین حالتی برای من به اصطلاح بوده و چیز. یه وقتی گفتم در یه جای دیگری میفرماید که والله ابن ابی طالب آن سب الموت من الطفل به صدی امه، قسم میخوره که فرزند ابی طالب که خودش باشه به مرگ معنوستر و مشتاقتر از طفل به سینه مادرش. او چقدر دوست داره شیر بخوره از سینه مادر بچه. والله ابن ابی طالب آن سب الموت من الطفل به صدی امه و تعابیر از این قبیل. حالا ولی خب از اون ور، خب پس خود مرگ نعمت الهیه، از بزرگترین نعمات الهیه، که اگر مرگ نبود اصلا اوضاع خیلی بیریخ بود. مرگ خودش آرامش بخشه، یاد مرگ آرامش باید بده. حالا اما در این حالی که مرگ خودش این خاصیت رو داره، خود مرگ نعمت الهیه و اگه مرگ نبود گرفتار بودیم، بیچاره بودیم و اینها، در این حال یاد مرگ دقت کنید، این یاد مرگ که اینجا حضرت داره فقراتی رو بیان میکنه، این یاد مرگ هشدار دهنده است، یاد مرگ بیدار کننده است. یاد مرگ که اکثر ذکر الموت، یاد مرگ رو زیاد کن. چرا؟ شما نگاه کنید، من با مثال براتون میگم، شما فرض کنید بیان به یه کسی بگن که آقا یه هفته بیشتر وقت نداری. وجدانن رو خودمون بریم فکر کنیم، به من بگن آقا یه هفته دیگه تموم شد، یه هفته وقت داری، باورم بشه یه هفته بیشتر وقت ندارم. آیا تو این یه هفته که من وقت دارم دشمنی میکنم با کسی؟ مال مردمو میخورم؟ دزدی میکنم؟ هیزی میکنم؟ فساد میکنم؟ گذشتم چجوری میشه؟ میبینه همه رو دارم میبخشم، به هر کی میبینه اب نداره، من آخر من دارم میرم دیگه، چون من دارم میرم اب نداره. کدورت آقا منو میبخشی حالا یا کس؟ آره حتما میبخشم. گذشت ها زیاد میشه، مهربانی زیاد میشه. عرض کنم یار دست یاد تا میتونه میخواد به هر کی میرسه، اون سختگیری های قبلی برطرف میشه. طرف احتمال میده نیاز من، ولی معلومم نیست، میبینید صدرش زیاد میشه، گذشتش زیاد میشه، بخششش زیاد میشه، عفوش زیاد میشه، اصلا دگرگون میشه. یاد مرگ این گونه است. برای همین به ما میگن که آقا تو داری زندگی میکنی اینجوری، برای نسبت به آخرت جوری زندگی کن فکر کنم فردا میمیری، یا فکر کنم امروز روز آخره. بله برای دنیات هم به گونه ای که فکر کن حالا حالا هستی، یعنی محتاج نشی، بدبخت نشی، گرفتار نشی، اما تو فکر کن امروز روز آخرته، فکر کن هفته آخره، واقعا دگرگون میکنه آدمو، واقعا رفتار آدمو. ولی ماها متاسفانه فکر میکنیم حالا حالا هستیم، میگیم میمیریم اما کو کجا کی، حالا دیگران بالا، من حالا خیلی جا دارم، مریضم که نیستم، سالمم هستم، هیچیم هم نیست، این آینم دستم نمیلرزه. از این دیدی؟ ولی اگه باورمون بشه که آقا واقعا اوه انقدر ها بودن که این همین که حضرت فرمود ولایتی که بختتن فیب حرکه، طرف فکر میگه دفعه مرگ آمده، این همه میبینی که مرگ به سراغشون میاد ناگهان، همه که مریض نمیشن تو بستر بیفتن. بعد فرض کن که یه من یه چیزم اینجور تو پرانتز بگم یاد این افتادم، بعضی دیدید میگن که من دوست دارم که یه شب که میخوابم ها یه صبح بلند نشم. دیدیم از این بدترین دعاست، عجیب، خیلی ها این دعا رو میکنن، آرزو رو میکنن، من دوست دارم که خوش به حال فلانی، آقا خوابید ببرنش، من دوست ندارم مریض بشم بیفتم فلان و اینها. بله این که زمینگیر بشی و آویزون این و اون بشی و محتاج این و اون بشی، اون خوب نیست، بله که خوب نیست، اما این که یه مریض میشی بعد یه مریض بعد یه مدتی از دنیا، این نعمتیه بابا، مجال داری، فرصت داری. اون بیچاره‌ای که شب میخوابه صبح بلند نمیشه بختتن ایناست، این خیلی یفه میده. همین الان مرگه بیاد سراغم، همین که الان نشستم ها، همینجا یفه بگن بوده ها، گاهی دیدید طرف داره صحبت یفه خلاص، خندق آبادی، مرحوم خندق آبادی بالا منبر از دنیا رفت، واعظ معروفی بود، بالا منبر همونجا تمام کرد. یه بنده خدا رو چند وقت پیش نشون دادن تو یه برنامه تلویزیونی داشت موچی همونجا افتاد تموم کرد. بنده دارم اینجا میگم یافه، بعد میگم چه مرگ قشنگی، داشت درس میداد یافه همینجا تموم شد. بابا من الان ازات بدبختی دارم، من اگه یه دو ساعت حتی وقت داشته باشم، دو ساعت، تو این دو ساعت به چهار تا زنگ میزنم، من یه پولی یه جا قایم کردم، این پوله رو به یکی میگم آقا این اونجاست، نه من به اونجا یه چیزی دارم اونجا، از یکی باید حالا و و و کلی ماجرا هست. خب نه ببین اون خوبه الا سیعته نباشه در کار، ولی میگم که ببین این که دفعتن بیاد اصلا این یکی از مصائبه، برای اینکه طرف خیلی کارها، حالا خود شما به خودت نگاه کن، نرو تو چی همین الان بیان حله، یا نه میگی بابا اگه من یه روز وقت داشتم تو این یه روز چهار تا سفارش میکردم، چهار تا وصیت میکردم، چهار تا توصیه، ما به اون یه چیزی ما به اینا مون، آی این آی اون بده کارم از یکی حلالیت و و و. اتفاقا یه سری از این ندامت ها نارد مال همینه که طرف میگه ای خدا من مجالی اگر داشتم یه سری کاستی ها رو جبران میکردم. بختتن مرگی که بختتن باشه، حتی اگه شما الان تو هر کار خیری ها، ولی ببین کلی کار داری، چون اگه مجال یعنی مجالی برای انجامشون پیدا نکنی، برای جبران اون کاستی ها، برای انجام یه سری خیرات و فلان. برای همین اصلا تو روایات داریم المرض و تطهیرون و رحمتون، اصلا خود مریضی تطهیره و رحمتون رحمته، چون خود همون باعث یه سری ریزش هاست. برای همین به ما میگن آقا مثلا سعی کنید زیاد به زیارت اهل قبور، این زیارت اهل قبور بیشتر برای خودمونه نه برای اونا، نه اینکه اونا بهره ای نبرن. بله فاتحه میخونی احسانی میکنی خوبه، ولی بیشتر از اون که بخوای به اونا فایده برسونی برای خود ماست که آقا اینه ها داستان. برای این قضیه خودتو آماده کن، برای این قضیه خودتو مهیا کن. یاد مرگ سازنده است، یاد مرگ بسیار بسیار موثره. بنابراین خود مرگو از یاد مرگ باید جدا کرد. خود مرگ نعمت بزرگی از نعمات الهی است، اما یاد مرگ باعث میشه آدم خودش رو آماده بکنه، سازنده است، مهیا بکنه. میگه این بابا طاهره میگه، میگه که هم یکی دوتا که تو ذهنمه، آها در مورد مرگ چه چیزای قشنگی گفتم، متاسفانه الان ذهنم یاری نمیده، ولی مال بابا طاهر یادمه. میگه به قبرستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. باز همین بابا طاهر میگه که به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برده یک کفن بیش. فردای قیامت هم که آدم اونجاها میره، آقا من که میرم کلام آخرم باشه. خیلی واقعا جالبه این قبرستان، واقعا جالبه قبرها رو من نگاه میکنم، من این سال تولدا سال وفاتا اینا رو نگاه میکنم. اولا چقدر شما نگاه میکنید اونجا، چقدر میبینید کسانی که تو همین سنین پایین، هر کس اینجوری از 100 نفر ببین چند تا به سن پیری میرسن، خیلی ها همین وسط قربال میشن. نگاه میکنی کی گفته من یکی از اونها نخواهم بود، کی گفته من حالا حالا و فرصت دارم، باورمون بشه بابا این هم مثل ما بودن، فرقی نداره. بعد اینها رو وقتی آدم نگاه میکنه، سنا رو نگاه میکنه، گاهی وقتا هم و یکی از جایی هم که خیلی دیدنیه این آرامگاه های خانوادگیه. آقا میری توش بابا بالا اصلا مثل که همون دور هم نشستن، بچه ها همه هستن، پدر و مادر هم هستن، همونجا قبلا اینجا بودن حالا اونجا دور هم جمع شدن. واقعا اینا سازنده است، واقعا موثره. یاد مرگ تکان دهنده است، اینکه ما اینجا موقتی هستیم، چند سباهی بیش نیست داریم میریم. آقا یه ذره واسه اونجا فکر کنیم، جدی تر باشیم، جدی بگیریم قصه رو. این یا کن تختر را به ما ترامن اخلاد اهل دنیا، این اینا رو نگاه. حالا یه داغ دارم با اینا باعث نشه ما هم کششی و گرایشی به این مسائل پیدا بکنیم، فکر موتمون باشیم، فکر آخرتمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله، صلواتی خط کنید.